شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
تغذیه جز ارکان اصلی زندگی بشره. تغذیه سالم و مناسب هم بر سلامت روح و هم بر سلامت جسم تأثیر میگذاره. پس از سپری کردن دوران سخت همگیری کووید 19 و پس از اون با آغاز جنبش زن زندگی آزادی و ادامه سرکوب ها، جامعه ایرانی فشارهای روانی مضاعفی رو تجربه کرد. از طرف دیگه هفته گذشته هفته سلامت چند فرهنگی یا به عبارت دیگه Multicultural Health Week بود که هدف اون ارتقای آگاهی از تجربیات افراد دارای پیشینه فرهنگی و زبانی مختلف می باشد. مونس منصوبی هستم و فرصتی دست داد تا با خانم پریس کاظمیان درباره رژیم غذایی و ارتباط اون با اضطراب گفتگوی انجام دهم. خانم پریس کاظمیان، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. برای اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم که بهترین رژیم غذایی برای سالم بودن چیه؟
ممنون از اینکه من رو پذیرفتید. تغذیه که متنوع و متعادل باشه تغذیه هستش که از لحاظ ما یه تغذیه ایدئال هست، یعنی تغذیه که از تمام گروه های غذایی به مقدار متعادل به بدن شما برسه و شما بتونید از مواد مغذی استفاده لازم رو ببرید. ما در واقع 5 گروه غذایی داریم که شامل غلات، سبزیجات، میوه ها، لبنیات و گوشت هستن و حالا یک مقدار کمی چربی و غذاهای موردی که حالا ارزش تغذیه‌ای ندارن ولی به برنامه روزانه ما تنوع میدن. ما اگر که مجموعی از اینها رو در برنامه غذایمون داشته باشیم میتونیم یک جورهایی تضمین کنیم که در واقع مواد مغذی کافی به بدنمون میرسه و ما یه تغذیه مناسب داریم. البته فیبر و آب کافی هم باید به بدن ما برسه، پروتئین های ضروری و چربی های ضروری هم باید به ما از طریق مواد غذایی برسه و بدن ما خودش نمیتونه اینها رو تامین کنه. حالا بسته به اینکه فرد چه شرایطی رو داره و در واقع نیازهاش چطور هست، وقتی که با دایتیشن صحبت میکنه میتونه از طریق اون گزارشی که از مواد غذایی که در طی روز خورده به ما ارائه بده و ما ببینیم که چه کمبودهایی در واقع عادت های غذایش هست و چه موارد رو داره زیاد مصرف میکنه که باید متعادل بشن. حالا افراد خیلی در مورد اینکه رژیم های کاهش وزن الان خیلی مطرح هستن و افراد فکر میکنن که باید یک سری رژیم های خاصی رو بگیرن برای اینکه به وزن در واقع مورد نظرشون برسن. اگر که تمایل داشته باشین در این مورد هم صحبت کنیم.
حتما، ممنون.
رژیم هایی مثل رژیم کیتو یا رژیم روزه متناوب یا IF intermittent fasting که الان خیلی مد نظر قرار گرفتن، در واقع افراد فکر میکنن که اگر این رژیم ها رو بگیرن سلامتیشون تضمین میشه و خیلی برای سلامتیشون خوبه گرفتن این رژیم ها، ولی در واقع این یک چیز صفر و یک نیست، یعنی به این صورت نیستش که ما فکر کنیم که تنها راه رسیدن به وزن ایدئال یا در واقع اون لایف استایل سالمی هستش که ما حتما یک رژیم حذفی داشته باشیم، چون در رژیمی مثل رژیم کیتو یک سری در واقع منابع غذایی به گروه های غذایی حذف میشن، مثل گروه در واقع غلات، گروه لبنیات، گروه میوه ها، اینها حذف میشن و اینها رژیم هایی نیستن که در واقع پایدار باشن و شما بتونید در دراز مدت ازشون استفاده کنید. رژیم هایی هم مثل روزهای متناوب که در واقع فرد در یک ساعت هایی از خوردن خودش رو منع میکنه، این هم برای افرادی که حالت وسواس دارن یا در واقع دچار استراب و استرس میشن از اینکه ساعت رو مدام چک کنن و اینکه ببینن ساعت گذشته و الان گرسنن و نمیتونن بخورن و یه ولعی داشته باشن برای اینکه خب ساعتشون فردا شروع میشه و اینا میتونن غذا رو بخورن، به صورتی هستش که در واقع از اون هدف اصلی دورشون میکنه. در مورد افرادی که در واقع خیلی ریزخاری دارن و اثر بیکاری و در واقع بی‌حوصلگی به غذا خوردن پناه میبرن، ممکنه که سبک غذایی در واقع روزه متناوب براشون جواب بده و در واقع کالری دریافتیشون رو کم کنه، که خب متناوب اون هم خب وزنشون کمتر میشه و به اون هدفی که میخوام میرسه. برای همین ما نمیتونیم بگیم که یک در واقع دایت یا برنامه غذایی خاص برای همه افراد مناسب هست، بسته به شرایط فیزیولوژیکیشون، هدفشون، شرایط زندگیشون، دسترسی به منابعشون، اینکه چقدر افراد اجتماعی هستن یا نه، اینها همه تاثیرگذار هست. چون وقتی شما رژیم کیتو میگیرید و در واقع با دوستاتون میرید بیرون، نمیتونید از مواد غذایی که اونا استفاده میکنن استفاده کنید، یا اگر که ساعتی با دوستاتون بخواید بریم بیرون که در واقع ساعتی باشه که شما باید فست باشین، خب نمیتونید مشارکت کنید و اینها همه یه فشارهایی رو وارد میکنه که در نهایت اجازه نمیده که این رژیم ساستینبل باشن، به قول معروف پایدار باشن و شما بتونید در طولانی مدت ازشون استفاده کنید. بهترین کار این هستش که با دایتیشن و کسی که در این زمینه در واقع تحصیلات حرفه‌ای داره در تماس باشین، برای اینکه بخواید وزنتون رو کم کنید. شما یه مبحثی داریم به نام فت لاس و یه مبحث داریم به نام ویت لاس. اون ویت لاس چربی هست، آب هست و عضله هست که از دست میدین، ولی اون چیزی که ما مد نظرمون هست فت لاس هست، که در کنار اینکه شما بافت مایچهتون حفظ میشه، چربی بدنتون کاهش پیدا کنه و اینها نیاز به محاسبات داره و نیاز به یک در واقع مداخله تخصصی داره که به هر حال بهتره که تحت نظر متخصص باشید.
حالا با توجه به فشارهای روحی چند ساله اخیر بر روی جامعه ایرانی به خصوص، حالا میتونیم از دوران همه‌گیری کووید بگیم، دورانی که مردم تو قرنطینه بودن، تا اینکه بعدش هم خیزش مردمی زن زندگی آزادی و مواجهه مدام با اخبار و تصاویر دلخراش، خب به هر حال شرایط سخت بوده واقعا. و اینکه میخوام بپرسم که آیا تغذیه خاص میتونه میزان استرس و افسردگی رو کاهش بده، و از طرف دیگه آیا این شرایط روحی تأثیری بر نوع تغذیه افراد میذاره؟
تحقیقات نشون داده که افرادی که در معرض استرس های شدید قرار میگیرن، انتخاب های غذایشون بیشتر به سمت غذاهای پرکالری، پرچربی و شیرین تر هست، و این چیزی هست که داده ها نشون میده، یعنی فقط مختص به ما و شرط خاص ما نیست. اگرچه خب ما سابقه طولانی در متاسفانه در این مسائل داریم، که علی خصوص ما که خارج از ایران هستیم، وقتی که از اخبار و در واقع مسائل کشورمون آگاه میشیم، معمولا خبرها بد هست و این باعث میشه که ما در واقع فاز استرس مضاعف قرار بگیریم، چون از اونجا دور هستیم و دستمون کوتاست و این استرس برای ما خیلی شدیدتر هست. کاری که افراد معمولا انجام میدن یک روش در واقع مقابله غریزی هست با استرس، و اون هم خوردن مواد غذایی پرکالری تر، شیرین تر و چرب تر هست، که در واقع این حالا توجیهات در واقع فیزیولوژیک داره که خوردن این غذاها چه تأثیری روی مغز میذاره و چقدر شما رو در واقع آرومتر میکنه، چون میره در مرکزی که توی مغز هست و مخصوص پاداش هست و مخصوص در واقع کاهش استرس هست، اینها رو فعال میکنه و شما با هر بار که یه غذای چرب و شیرین میخورین احساس امنیت و خوشحالی بیشتر میکنید و این به عنوان جایزه برای شما تکرار میشه و این سیکل تکرار میشه و شما در واقع این چرخه معیوب گیر میفتید. وقتی که شما غذاهای چرب و شیرین استفاده میکنید، در واقع هورمون هایی که در واقع مرتبط هستن با استرس هم مثل کورتیزول و آدرنالین، اینها هم توی بدن شما افزایش پیدا میکنن و یک حالت دو طرفه است، یعنی همونطور که این هورمون ها افزایش پیدا میکنن، شما نیاز به مصرف مواد غذایی پیدا میکنین و هر چقدر این مواد غذایی رو استفاده میکنین، این هورمون ها در بدنتون بیشتر میشه و در نهایت منجر به افزایش التهاب، افزایش وزن و مشکلات جسمی و روحی بیشتری میشه، که دیگه از وجدان که هممون میدونیم بعد از این که شما میرید و یه غذایی رو میخورید که خیلی پرکالری هست، در حالی که فقط این رو برای صرف آرام کردن خودتون مطرف کردین و گرسنه نبودین، این خیلی حس بدی رو بعدش به وجود میاره. در رابطه با اینکه چه غذاهایی رو مصرف کنیم که کمک کنیم به این وضعیت، تغذیه ضد التهابی میتونه در واقع خیلی کمک کنه که در واقع در برنامه غذای ضد التهابی میزان مصرف ماهی و سبزیجات و انواع پروتئین هایی که مناسب هستن برای اینکه بدن رو از این فاز در بیارن توصیه میشه و افراد مهمترین در واقع مکانیزمی که باید در پیش بگیریم این هستش که چجوری با این استراب مقابله کنیم. در واقع این پرخوری ناشی از این حس هستش که ما نتونستیم استرابمون رو کنترل کنیم و از پرخوری به جای یکی از مکانیزم‌های کاهش استراب استفاده کردیم. اگر ما یاد بگیریم که جایگزین‌ها رو یا استفاده بکنیم، مثلا بریم ورزش کنیم، بریم راه بریم، پیاده روی کنیم، یا اسنک‌های سالم دم دستمون داشته باشیم، و مهمتر از همه این که ما اصلا متوجه بشیم که آیا ما گرسنه هستیم، یعنی ما گرسنگی فیزیولوژیک داریم یا حوصله‌مون سر رفته یا به خاطر اون استراب‌های پنهانی که داریم غذا می‌خوریم. تشخیص اینها نیاز به آموزش داره و در واقع افراد بهتر هستش که از روانشناس و در واقع دایتیشن خودشون سوال کنن و راهنمایی بگیرن تا این آموزش ها رو ببینن و بتونن در واقع این مسائل رو کنترل کنن و این فقط در واقع با آموزش و یاد گرفتن هستش که ما میتونیم غلبه کنیم، چون به صورت غریزی ما تمایل داریم که بخوریم و مواد غذایی زیادی رو استفاده کنیم تا در واقع پوشش بده این استراب‌های ما رو.
اخیراً می‌بینیم که استفاده از ویتامین‌ها خیلی میون مردم رایج شده و می‌بینیم که خب توی سوپرمارکت‌ها، نه تنها توی داروخانه‌ها در دسترس هستن، بلکه توی سوپرمارکت‌ها هم به راحتی میشه خریداری کردش. می‌خواستم بدونم مصرف سر خود ویتامین‌ها بدون مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه می‌تونه تأثیر منفی روی سلامت انسان داشته باشه؟
بله، ببینید مکمل همونجور که اسمش در واقع هست ساپلیمنت، دایتری ساپلیمنت، یعنی چیزی که به منظور تکمیل کردن مواد غذایی استفاده میشه. یعنی شما باید یه برنامه غذایی مناسب داشته باشین و اگر کمبودی وجود داره شما از طریق مکمل اینها رو رفع کنید. مصرف خودسرانه ویتامین ها مشکلی که داره این هستش که در یک سری از ویتامین ها و مواد مغذی ما یک در واقع تعریفی داریم به نام upper limit intake، یعنی شما یه حد بالایی دارید که اگر بیشتر از اون مصرف کنید دچار عوارض سوء اون ویتامین و اون فرآورده میشید، که متاسفانه مردم به این قضیه واقف نیستن و فکر میکنن که خب ویتامین رو هر چقدر بیشتر استفاده کنن برای سلامتشون بهتر هست، ولی حقیقتا اینطور نیست. افرادی هستن که به دلیل شرایط حالا خاصی که دارن، مثلا در افرادی که باردار هستن، شیرده هستن، افراد گیاهخوار، افرادی که مسن هستن، افرادی که بیماری های خاصی دارن و داروهای خاصی مصرف میکنن، ممکنه که نیاز به دریافت مکمل ها افزایش پیدا کنه، ولی افراد جامعه به طور عموم اگر که یک تغذیه سالمی از در واقع گروه های غذایی داشته باشن و در واقع اون تنوع و تعادلی که قبلا راجبش صحبت کردیم رو رعایت کنن، معمولا دچار کمبود مواد مغذی نمیشن. حالا یک سری از ویتامین ها و موادی که آپر لیمیت دارن برای حد نهایی دارن برای استفاده، شامل ویتامین آ، دی، ای، B6، B3، کلسیوم، یود، سلنیوم، فلوراید و آهن حتی هستش، که اینها یه حد بالایی دارن و شما اگر که نیاز فیزیولوژیک نداشته باشید نیازی به استفاده از اون ندارید. مثلا آقایون نیاز به مصرف آهن ندارن ولی خانم ها نیاز دارن، بالای سن 50 سال حتی خانم ها هم دیگه نیاز ندارن که در مکمل هاشون در واقع آهن وجود داشته باشه و اینها باید لحاظ بشه و افراد باید یک آگاهی داشته باشن از اینکه چه ویتامینی رو انتخاب میکنن و در واقع فکر نکنن که هر ویتامینی هر چقدر در واقع دوزش بالاتر باشه بهتر هست. در مورد مکمل های پروتئینی هم که الان افرادی که در واقع میرن باشگاه و ورزش میکنن و فکر میکنن که نیاز هست که مکمل های پروتئینی استفاده کنن، اینطور نیست لزومن و باید محاسبه بشه اون میزان پروتئین مورد نیازشون توسط دایتیشن یا اسپورت دایتیشن که این مقدار زیاد به کبد و کلیهشون صدمه نزنه. در افرادی که سابقه سنگ‌های کلیوی دارن اگر مصرف پروتئین بیشتر بشه و آب به اندازه کافی مصرف نشه احتمال ایجاد سنگ‌های کلیوی هم افزایش پیدا می‌کنه. و یک نیاز روزانه به پروتئین که در واقع ما نیاز روزانه به پروتئین رو اگر که لحاظ کنیم ما حداقل چیزی حدود 1 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدنمون به پروتئین نیاز داریم. اگر نتونیم این رو از طریق مواد غذایی تامین کنیم شاید توجیهی باشه که بخوایم از مکمل‌های پروتئینی استفاده کنیم، ولی اگر به راحتی بتونیم از طریق مواد غذایی به دست بیاریم اصلا لزومی به مصرف مکمل‌های پروتئینی وجود نداره.
ممنون. توصیه دیگه‌ای هم دارید که بخواین با شنوندگان ما در میون بگذارید؟
من فکر می‌کنم که این توضیحاتی که اینجا مطرح شد خیلی عمومی و کلی بود و اگر که فردی نیاز داره به اینکه خیلی تخصصی تر بررسی بشه شرایط تغذیه‌ای و غذاییش بهتره که به متخصص مراجعه کنه و همیشه تحت نظر جی پی خودش، متخصص خودش و دایتیشن خودش باشه و با در واقع سرچ در دکتر گوگل سعی نکنه که نیازهاشو رفع کنه. نیازهای هر فرد منحصر به فرد خودش هست و خیلی خوبه که ما در واقع توصیه تخصصی بگیریم از کسی که در این زمینه درس خونده و در واقع آگاهی کافی رو داره.
خانم کاظمیان، از وقتی که در اختیار اسپیس فارسی قرار دادین بسیار سپاسگزارم.
ممنونم، خیلی ممنون که از من دعوت کردین که بتونم اینجا صحبت کنم. تشکر.
اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.